خب جمشید علی مراد بود از گروه قدیمی عجوبه ها. البته از گروه عجوبه ها چیزی باقی نمونده، اما آقای علی مراد همچنان فعالیت میکنه در لس آنجلس. امیدوارم که از این گفتگوی بامدادی با جمشید علی مراد هم خوشتون اومده باشه و اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها و بعد از خبرها ادامه بدیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر 24 مرداد. درست گفتم 24 مرداد رو.
سلام، صبح بخیر. حکومت سوریه علاوه بر استفاده از تانک، نیروهای نظامی، امنیتی و شبه نظامیان برای سرکوب اعتراض‌ها در شهر بندری لاذقیه روز یکشنبه با قایق‌های توپدار این شهر را هدف آتشباری خود قرار داد. ساکنان این شهر و فعالان حقوق بشر می‌گویند در نتیجه این حملات دست کم 25 نفر از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. فعالان حقوق بشر همچنین گزارش دادند که نیروهای امنیتی با سلاح‌های ضد هوایی ساختمان‌های مسکونی را هدف قرار می‌دهند. این همه در حالی است که خطوط تلفن و اینترنت نیز در برخی از محله‌های شهر لاذقیه قطع است. شهر لاذقیه مهمترین بندر سوریه است و بیش از 650 هزار نفر جمعیت دارد. در لیبی نیروهای مخالف معمر قذافی با در دست گرفتن جنوب شهر زاویه و قطع بزرگراه تونس به ترابلس پایتخت، راه اصلی تدارکات نیروهای وفادار به حاکم لیبی را مسدود کردند. مخالفان مدعی هستند که بیش از 70% شهر زاویه در 50 کیلومتری غرب ترابلس را در اختیار دارند، اما تکتیراندازان و برخی نیروهای نظامی وفادار به قذافی همچنان در مرکز شهر مستقر هستند. سخنگوی دولت لیبی جنگ شدید بین دو طرف در شهر زاویه را تایید کرده است. معمر قذافی در یک پیام صوتی که تلویزیون دولتی صبح دوشنبه آن را پخش کرد، از طرفداران خود خواست برای نبرد با نیروهای ناتو و مخالفان آماده شوند. رئیس نهادهای کمک رسانی سازمان ملل در پایان سفر 3 روزه خود به سومالی و کنیا از کشورهای جهان خواست تلاش‌های خود برای نجات جان میلیون‌ها نفر در شاخ آفریقا را تشدید کنند. والری آموس، معاون دبیرکل در امور کمک‌های بشردوستانه، افزود که اگرچه شمار پناهجویان به مراکز امدادی در روزهای گذشته کاهش یافته، کودکانی که به این مراکز آورده می‌شوند به سوء تغذیه شدید دچار هستند. هرچند سومالی در منطقه شاخ آفریقا با بدترین وضعیت در بحران کمبود مواد غذایی مواجه است، همسایگان این کشور یعنی کشورهای کنیا، اتیوپی و جیبوتی نیز در این بحران با وضعیت وخیمی دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از 12 میلیون نفر اکنون در شاخ آفریقا با کمبود شدید مواد غذایی روبرو بوده و نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند. و خبر آخران که سرپرست سازمان بهزیستی می‌گوید مجوز فعالیت مهد کودک‌هایی که رقص آموزش دهند باطل می‌شود. احمد اسفندیاری با غیر دینی و غیر اخلاقی خواندن برخی آموزش‌ها در مهدهای کودک اضافه کرد که این سازمان به دنبال اجرای آموزش‌های دینی در مهد کودک است و از این رو تلاش خواهد شد تا از این پس آنچه مهدهای مساجد و قرآنی نامید فعالتر شوند.
با خبر آخر رسیدیم به قسمت آخر، یعنی این دیگه قسمت آخر صبحانه با خبره، قسمت سوم. اجازه بدید که ببینیم در این قسمت چی داریم. از مرداد میردامادی هم متشکرم که تا این لحظه هم همچنان در کنار ما بود و خسته نبود، یعنی من خستگی رو تو چهره آقای میردامادی نمیدیدم، و همچنین همکارای دیگه‌ای که هستن با ما همچنان با انرژی زیاد برای شما و در کنار شما هستیم با صبحانه با خبر. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر دستگیری فرد شماره 2 پکاکا رو تکذیب کرد. روسیه و ایران گام به گام از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، معاون رئیس جمهوری روسیه با محمود احمدی نژاد دیدار خواهد کرد. و از ویژه‌نامه روزنامه دولتی ایران خاتون برای شما بیشتر میگیم در گفتگویی که با علی مزروی داشتیم. و یک گزارش برای زنهایی که سیگار میکشن احتمالاً. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران خبر دستگیری فرد شماره 2 پکاکا رو تکذیب کرده. پیش از این بعضی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از آقای بروجردی خبر داده بودند که مراد قرئیلان معاون عبدالله اوجلان دستگیر شده. گزارش رو بشنوید که فرین آسمی تهیه کرده.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به نقل از علایالدین بروجردی نوشته بود که گزارش برخی رسانه‌ها درباره دستگیری فرد شماره 2 پکاکا موثق است و نشانه آن هم حملات اخیر این گروه است. گرچه بروجردی به نام فرد شماره 2 پکاکا اشاره نکرده بود، اما شبکه تی‌آر‌تی ترکیه روز شنبه اعلام کرد که مراد قرئیلان معاون عبدالله اوجلان در کوههای مرزی قندیل توسط نیروهای ایرانی دستگیر شده است. انتشار این خبر بلافاصله با تکذیب شبکه خبری فرات هوادار گروه‌های شورشی کرد روبرو شد و بهمن حسین پور سفیر ایران در ترکیه هم به خبرگزاری ایرنا گفته بود نمی‌تواند این خبر را تایید کند. به نوشته یه روزنامه یه انگلیسی زبان توده زمان چاپ ترکیه، نعیم شاهین وزیر کشور ترکیه هم روز شنبه گفت که دولتش اطلاعات رسمی در مورد خبر دستگیری مراد قرئیلان که از شبکه های تلویزیونی ترکیه پخش شده دریافت نکرده است. در واکنش به این گزارش ها، مراد قرئیلان از مخفیگاه خود در مناطق مرزی ایران و عراق با شبکه روژ تیوی مصاحبه کرد و این اخبار را اقدامی با هدف تضعیف روحیه پکاکا دانست که از سوی ایران و ترکیه صورت می گیرد. تلویزیون روش تیوی نزدیک به گروه پکاکا روز یکشنبه خبر بازداشت مراد قرئیلان فرمانده چریکای پکاکا توسط ایران را تکذیب کرد. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تکذیب مطالبی که در رسانه‌ها از او نقل شده میگوید حرف من این بود که شنیده‌های بنده درباره خبر دستگیری یکی از رهبران پکاکا در حد خبرهای منتشر شده از رسانه‌های ترکیه است و صحت و سقم آن را باید از مراجع ذی‌صلاح مشخص کرد. در حالی که رسانه‌های ترکیه و ایران خبر دستگیری مراد قرئیلان را منتشر کرده بودند، مقام‌های دولتی این دو کشور به این خبر واکنشی نشان نداده بودند. گروه پژاک که شاخه حزب کارگران کردستان ایران است، در مرزهای غربی ایران تحرک دارد و در هفته‌های اخیر درگیری سنگینی با نیروهای ایرانی داشته است. حزب کارگران کردستان از سال 1984 مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد و این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه، ایران و آمریکا قرار دارد. مراد قرئیلان پس از دستگیری و زندانی شدن عبدالله اوجلان رهبر پکاکا در یک دهه قبل توسط نیروهای حکومت ترکیه در عمل فرمانده اصلی این گروه به شمار می رود. مراد قرئیلان در سالهای اخیر پایگاه خود را در کوهستان قندیل در منطقه مرزی ایران، عراق و ترکیه مستقر کرده و از این پایگاه حملاتی را به نیروهای ارتش ترکیه سازماندهی کرده است. اما او اخیراً بیانیه‌های متعددی در حمایت از کنار گذاشتن روش مسلحانه از سوی پکاکا منتشر کرده که این بیانیه‌ها اعتراض بخشی از نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه را به دنبال داشته. طی 27 سال درگیری مسلحانه پکاکا با نیروهای دولتی ترکیه حدود 40,000 نفر جان باختند که بیشتر آنها از شهروندان کرد ترکیه بودند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید، اما امروز دوشنبه است. دوشنبه ای که معاون رئیس جمهوری روسیه قراره با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کنه تا درباره طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به گفتگو بنشینن. در حالی که آقای احمدی نژاد در سخنرانی های اخیرش گفته که جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری های لازم رو کرده و اکنون نوبت آژانسه که گامشون رو بردارن، حال با توجه به اظهار نظرهای آقای احمدی نژاد در این باره، سوالی که پیش میاد اینه که روسیه تا چه حد موفق میشه موافقت جمهوری اسلامی ایران رو با این طرح بگیره. این پرسشیه که بهمن آقای دیبا، کارشناس سیاست بین الملل در آمریکا، در گفتگویی که مهتاب وحیدی باهاش داشته به اون پاسخ داده.
خب موضوع هستش که ایران رسماً از طریق وزارت امور خارجه به این طرح نظر منفی نشون نداده. به نظر من خب این در جهت سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران هست که حالا با این طرح و طرح‌های دیگه صحبت‌ها رو به درازا بکشونن و راجع به مسائل مختلف صحبت بکنن بدون اینکه نتیجه خاصی از اون به دست بیاد. بنابراین اگر منظور این هستش که مسئله اتمی ایران با این مسئله حل بشه، جواب بنده هم این هستش که خیر فکر نمی‌کنم.
آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بوده این طرح روسیه بازگشت به نقطه اوله، ولی روز شنبه آقای نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ایران موافق هست با طرح روسیه و این رو قبلا هم به اطلاع مقامات روسیه رسونده. آیا آقای نقوی حسینی از خودش این حرف رو زده یا اینکه فکر میکنید نظر جمهوری اسلامی تغییر کرده و الان میخواد که با این طرح موافقت کنه؟
نظر جمهوری اسلامی راجع به این طرح در سطحی نیستش که نماینده مجلسی حرفی جایی بزنه و ما دیدیم که اینجور مسائل رو به سادگی هم میتونن تکذیب بکنن اینجا و اونجا. در واقع گفتن این موضوع در سطح نماینده ناشناس مجلس زیاد اهمیتی من براش قائل نیستم. از طرف دیگه برخورد رسمی ایران رو از طریق وزارت خارجه و مقامات رسمی ایران با این طرح به عنوان اینکه کلا اون رو کنار گذاشته باشن نمیبینیم. علتش هم این هستش که به هر حال اونها مایل هستن که وارد جزئیات این طرح بشن، ببینن چیه، بعد مسائلی رو در مورد اون مطرح بکنن و موضوع رو به درازا بکشونن، حالا بدون اینکه نتیجه ای از اون حاصل بشه. ولی از جانب دیگه امکان این که یک همچین طرحی بتونه جوابگوی مسائل موجود باشه بسیار کم هستش.
آقای دیباخ، منظور از طرح گام به گام چی هست؟ یعنی این که ایران چه تعهداتی داره و جهان قرار هست که در قبال اقداماتی که ایران میکنه چه کار انجام بده؟
طرحی که روس‌ها اندکی قبل مطرح کردن و حالا هم دارن دنبالش میکنن به اسم طرح گام به گام یا قدم به قدم، این مربوط به این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک سری سوالاتی رو از ایران داره که به نظر آژانس حداقل این سوالات تا حالا پاسخ داده نشدن. پیشنهاد روس‌ها این هستش که ایران در واقع یه دفعه با همه این سوالات مواجه نشه، بلکه به تدریج و به صورت قدم به قدم یکی یکی یا چند تا چند تا از این سوالا مطرح بشن و به تدریج که ایران به این سوالات جواب میده، جامعه بین‌المللی و آژانس و سازمان ملل متحد در جهت کاستن از اقدامات که بر علیه ایران انجام شده مثل تحریم ها قدم بردارن.
شما به عنوان تحلیلگر سیاسی چقدر خوشبین هستید نسبت به این طرح و فکر میکنید این طرح عملی باشه؟
طرح روس‌ها شامل همون سوالاتی میشه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همیشه از ایران داشته و دولت ایران یا به اونها پاسخ مشخصی نداده یا اصلا پاسخ نداده. در این مرحله هم من فکر میکنم که سوالاتی که مطرح میشه به قدری مهم هستن، من مثلا بعضیاشون رو بگم، مثل این که اساس برنامه اتمی ایران چیست، چه کسایی این برنامه شرکت دارن، منابع اطلاعات و مواد اتمی ایران از مثلا بازارهای رسمی و بازارهای غیر رسمی و بازار سیاه چی بوده، اینا سوالاتی نیست که دولت ایران به اونها جواب بده و من فکر نمی کنم که این طرح با توجه به اینها موفقیت آمیز باشه.
خب بهمن آقای دیبا بود که با ما گفتگو می کرد. اجازه بدید که یک آگهی بشنویم، باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه صبحانه با خبر.
ما اگر وقایعی رو که در این چند ماه اخیر در بین جناح حاکم اتفاق افتاده مرور کنیم، ببینیم که یک رقابت درونی در بین اینها شکل گرفته که این رقابت
میبخشید از اشکالی که پیش اومد و به جایی که آگهی رو شما بشنوید یک گزارش دیگر رو داشتید میشنیدید. اجازه بدید که این گزارش رو پس با هم بشنویم. دادستان تهران روز شنبه علیه سرپرست روزنامه دولتی ایران به دلیل انتشار ویژه‌نامه‌ای با نام خاتون به اتهام جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی اعلام جرم کرده. در این ویژه‌نامه انتقاداتی از سختگیری‌های اخیر درباره حجاب و همچنین پوشش چادر مطرح شده. وحید پوراستاد گفتگوی رو انجام داده با علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و در ابتدا از آقای مزروعی پرسیده مدیران روزنامه‌ای دولتی ایران با چه قصدی مطالب و کاریکاتورها رو در مورد حجاب و چادر به چاپ رسوندن، چون عملاً با چاپ اون از خط قرمزهای مطبوعاتی و سیاسی در ایران عبور کردند. گفتگوی وحید پوراستاد رو بشنوید با رجب علی مزروعی.
ما اگر وقایعی رو که در این چند ماه اخیر در بین جناح حاکم اتفاق افتاده مرور کنیم، ببینیم که یک رقابت درونی در بین اینها شکل گرفته که این رقابت عمدتاً مطلوب انتخابات آتی مجلس است و هر طرفی از این رقابت تلاش میکنه که بتونه فضای تبلیغاتی و عمومی جامعه رو در اختیار بگیره برای اینکه نیروهای خودش رو به مجلس بفرست. به نظر میرسه که این کار روزنامه ایران با این بحث حجاب و مسائلی که مطرح کرده معطوف به فضاسازی برای این است که اون نیروهایی رو که وابسته به دولت و جناح احمدی نژاد هستن در واقع به مجلس بفرستن و فضای عمومی رو میخواد برای پذیرش اونها آماده کنند. فراموش نکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم احمدی نژاد با همین پوز در واقع وارد انتخابات شد که برای من اهمیت ندارد که موید دختر بیرون هست یا نه، چون این مسئله اصلی کشور نیست و از این طریق سعی کرد نشون بده که خیلی با حجاب اجباری و پوشش سخت موافق نیست تا بتونه نظر جوانها را به سوی خودش جلب کند.
آقای مزروی، روزنامه ایران در مورد این مسئله سایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان منتقد دولت رو به جنجال آفرینی و وارونه نشان دادن واقعیت متهم کرده. برخی از اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی هم در گذشته روزنامه ایران رو پایگاه جریان انحرافی معرفی کرده بودند. تا چه اندازه مسئله اخیر در روزنامه ایران میتونه اختلافات بین تیم آقای محمود احمدی نژاد با اصولگرایان منتقد دولت رو تشدید بکنه؟
به نظر میرسد این وضعیتی که روزنامه ایران با وجود آورده فرصت رو دست رقبای اصولگرای احمدی نژاد بده که حجمه خودشون رو شدت ببخشن. بعد گفتم این یک رقابت درونیه بر سر انتخابات است و الان در واقع این رقابت دوباره با این موضوع برجسته شده.
آقای مزروی، پس میشه گفت که بحث حجابی که دوباره مطرح شده میخواد مثل گذشته تنور انتخابات رو گرم کنه، چون که تیم آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که نشون بده که مشکل مملکت حجاب خانم ها نیست، در حالی که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی همیشه با حجاب مشکل داشتند.
بله، این درسته دیگه. من فکر میکنم که الان بحث حجاب شده یک مسئله محل منازعه، در حالی که ما میدانیم نه این چیزی که طرفدار احمدی نژاد میگن درسته است، نه اون چیزی که مخالفین احمدی نژاد میگن درسته است. واقعیتش اینه که اصلا حجاب نه به شکل اجباریش نه به شکل آزادش مسئله اصلی کشور نیست. مسئله اصلی کشور نحوه اداره کشور است که متاسفانه جناح حاکم نمیتونه به این مسئله درست پاسخ بگه و به این مسئله حاشیه‌ای و انحرافی میپردازن تا ذهن افراد رو مشغول کنن و در واقع همون بحثی که کردید بتونن از این طریق یک هیمه‌ای برای تنور انتخابات فراهم کنن.
رجب علی مزرویی بود که با ما گفتگو میکرد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
در پی انقلاب اسلامی در ایران، بهمن کین شاهراه مهر را به روی واشنگتن و تهران همراهان دیرین بست.
That was the first tower collapse that we just saw. Here's the second one. This is the collapse of the second tower.
به دنبال حملات تروریستی مرگبار و بی سابقه به برج‌های دوقلوی نیویورک، پرزیدنت جورج دبلیو بوش
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
پرزیدنت بوش در این سخنرانی جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق زیر فرمان صدام حسین محور شرارت خواهد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
خب نوبت میرسه باز هم به شهرام رفیع‌زاده. میخواییم یک مروری داشته باشیم بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و همونطوری که در دقایق گذشته هم گفتم روزنامه‌های امروز صبح نیم نگاهی به اون عناوین داشتن. از چهار محال بختیاری شروع میکنیم که در اونجا عنوان شده که درآمد مردم این استان نصف درآمد مردم استانهای دیگه است.
بله، این آماری هست که آقای نصرالله ترابی نماینده شهر کرد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. ایشون گفته که مردم در استان چهارمحال و بختیاری درآمدشون نصف درآمد استانهای دیگه هست و علاوه بر این بیکاری بالا و درآمد پایین مردم سبب شده که در این استان روز به روز شکاف فقر گسترش و عمق بیشتری پیدا بکنه و این موجب شده که مردم استان چهارمحال و بختیاری ناراضی باشن از شرایط فعلی خودشون. ایشون در این حال تاکید کرده که به رغم ادعای دولت مبنی بر کاهش بیکاری، در این استان بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکنه.
به اصفهان هم سری بزنیم. در اونجا دادستان این استان از صدور دستور تشدید برخورد با آنچه که بد حجابی خوانده میشه به نیروی انتظامی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و واحدهای صنفی خبر داده.
محمد رضا حبیبی دادستان اصفهان گفته که دستورالعمل تشدید مقابله با بد حجابی رو به نهادهای مختلفی از جمله نیروی انتظامی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و واحدهای صنفی در اصفهان ابلاغ کرده تا از این پس این علاوه بر این که نیروی انتظامی با افراد بدحجاب برخورد میکنه و براشون پرونده قضایی تشکیل میده، واحدهای صنفی و تاکسیرانی و اتوبوسرانی اصفهان هم حق ندارن که افراد بدحجاب رو بهشون سرویس بدن و این محدودیت جدیدی هست که به نظر میرسه با دستور دادستان اصفهان ابتدا از این شهر آغاز شده و احتمالاً در آینده به استانها و شهرهای دیگری گسترش پیدا خواهد کرد.
و در پایان هم سراغی بگیریم از استان فارس و شهر شیراز که در اونجا کرایه اتوبوس ها 20-150% افزایش داشتن.
بله، با تصویب پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز توسط شورای شهر شیراز، نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری در شیراز از 20-150% گرانتر شده. و یک نکته بسیار مهمی که در این خبر وجود داره اینه که بر اساس مصوبه شورای شهر شیراز از این پس بر اساس مسافت کرایه اتوبوس ها تعیین خواهد شد در هر مورد و به این ترتیب یک کرایه ثابت خواهند داشت اتوبوس های شیراز که این کرایه از 75 تومان حداقل شروع میشه تا 300 تومان.
ممنون شهرام رفیزاده. خب به این ترتیب ما میرسیم به یک بخش دیگه که میدونم مورد توجه خیلی از شما شنونده های ما هست و اغلب هم متقاضی زیاد داره و اون هم پیام هایی که شما میذارید برای ما. با هم تعدادی از این پیام ها رو گوش بدیم، برمیگردیم ادامه میدیم. امیدوارم که شما هم این پیام ها دلیلی بشه براتون که تماس بگیرید همین اول صبح و پیام و نظر خودتون رو روی پیامگیر ما بذارید.
من نیما هستم از بیوان، از مردم شریف ایران میخوام که در روز قدس جدا از راهپیمایی دولتی به خاطر مردم سوریه دست همکاری بدن و یه راهپیمایی بزرگی رو در همیاری اونا ترتیب بدن. متشکرم.
سلام، از عجایب خلقت یکی هم حکومت جمهوری اسلامیه، حکومتی که با خندیدن، حتی با آب‌بازی، حتی با رقص بچه‌های مهد کودک هم مشکل داره و با جوانی و شور و نشاط مشکل داره و به هر شکلی سعی میکنه نشاط رو از جامعه بیرون ببره، چون این اونو خطری برای خودش میدونه که مروج غم‌آلودگی و خمودگیه. حالا میخواد نیروی پاسدار صلح بفرسته و مردم بریتانیا رو مثلا حمایت کنه. واقعا در طول تاریخ این سرزمین هیچ شاه و هیچ سلاطینی اینقدر تهجر و خفت به بار نیاوردن که حکومت اسلامی به بار آورده برای ملت ایران. تشکر میکنم.
آقای احمد نژاد، شما خودتون خبر ندارین، شما مردم نیستین، روزگار مردم رو سیاه کردین. یه دونه تخمه من گرفتم 220 تومن. آقای احمد نژاد، من با یه دونه بچه و یه زن چجوری میشه زندگی کرد با نون کارگری؟
والا من نظری ندارم، فقط میخواستم اگه ممکنه صدامو پخش کنید چون خیلی دوست دارم. والا آرزو میشون. ممنونم، مرسی از برنامه خوبتون. محمدم از نیشابور.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و در پایان یک گزارش بشنویم برای اونهایی که از سیگار متنفرن و برای اونهایی که سیگار میکشند. زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در خطر ابتلا به بیماری‌های جدی قلبی هستند. گزارش الهی روانشاد رو بشنوید.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که زنان سیگاری 25% بیش از مردان سیگاری به بیماری‌های جدی قلب و عروق و به ویژه آنژین صدری یا آسیب‌های رگ تاجی قلب دچار می‌شوند. رگ تاجی قلب سرخ رگی است که خون پر اکسیژن را از قلب به خود سلول‌های ماهیچه قلب می‌رساند. دکتر راشل هاکسلی از دانشگاه مینسوتا و دکتر مارک وودوارد از دانشگاه جان هاپکینز هدایت این پژوهش در پژوهش گسترده را بر عهده داشتند. 4 میلیون نفر در این پژوهش شرکت داشتند و 67,000 مورد بیماری قلبی از 86 پژوهش قبلی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. این دو پژوهشگر ارشد بر این باورند که تأثیر بیشتر سیگار بر زنان احتمالاً به تفاوت‌های فیزیولوژیکی میان زن و مرد مربوط است. جمعیت سیگاری جهان بالغ بر 1,200,000,000 و تعداد زنان در میان آنها 220 میلیون نفر یا چیزی حدود 1/5 کل تخمین زده می شود. دانشمندان می گویند تأسف بار است که با وجود همه این خطرات، کمپانی‌های تولید سیگار زنان را به عنوان اهداف رشد بازار فروش خود می بینند. هرچند تعداد مردانی که سیگار می‌کشند و به بیماری‌های قلبی و به ویژه آسیب‌های رگ تاجی قلب مبتلا می‌شوند بسیار زیاد است، اما همین بیماری 25% بیشتر گریبانگیر زنان سیگاری می‌شود. پیشتر نیز ثابت شده بود که زنان سیگاری 2 برابر مردان سیگاری به سرطان ریه مبتلا می‌شوند. از این پس وقتی در کنار فنجان چایمان به نخ سیگاری حاوی بیش از 4000 سم گوناگون پک می‌زنیم، یادمان باشد که یک آلت قطاله در میان انگشتانمان داریم، یا بهتر بگوییم تبلی است که صدایش دیرتر شنیده خواهد شد. تبل سیگار صدایی جز سرطان ریه و بیماری‌های قلبی کشنده ندارد و یک خودکشی تدریجی است، در برخی موارد حتی فوری.
خب میرسیم به پایان. سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، خبر مهرداد میردامادی، کارگردان فنی مارتین فالتین و من هم محمد زرقامی هستم که میزبان و مهمان شما بودم. به پایان میبریم این برنامه رو، صبحانه با خبر رو، با یک ترانه به یاد موندنی از یک گروهی که این روزها دیگه فعالیت نمیکنه، گروه راک گلدن رینگ که از اواخر دهه 40 خورشیدی فعال بودند به سرپرستی جمشید زندی و در این گروه واروژ، یانی و فریبرز نوازندگی می کردند و اولین گروهی بودند که ملودی های ایرانی رو تلفیق کردند با سازبندی و استیل موزیک راک و از جمله برجسته ترین کاراشون ایار بلا بود که سعید دبیری ترانش رو گفته. از همین جا هم به سعید دبیری صبح بخیر میگیم و خودش هم روزگاری عضو همین گروه بود. تقدیم به همه دخترها و پسرای بلای ایرانی که یارای بلا دارن.
یار بلا قسم خدا جنی بیاره کرده خوب صورت ماهی کرده بیدم اما یار بلا زور به خدا مقصد دیگه بیا بلا خون که دیگه ندارم قرار آروم یه بوش زنم گوشه لباتو یه عشق مکن من که پدا تو یه بوش زنم گوشه لباتو یه عشق مکن من که پدا تو موسیقی ستره بودی تو آسمون ها، اگه هر روز بودی به خدا تو دنیا تو هم تا نداشتی. Yeah.